93. از همون اول دیگه شروع کرد دنبال اسمش و حالا تمام این دوران بارداری محمد حسین باش حرف میزد، همش هم صداش میکرد بابای محمد یاسا. محمدش رو که گفت اگه 10 تا پسرم خدا به من بده میذارم محمد. یاسا هم با هم دیگه مثلا انتخاب کردیم که به معنی پاک و دور از گناهه. خیلی خیلی به محمد یاسا وابسته که بعد موقع شهادتش من بهش مثلا میگفتم چی جوری تو دل کردی از محمد یاسا. وقتی که محمد یاسا به دنیا اومد همه جا پوزش رو میداد، هی میگفت این پسر منه، خیلی بهش علاقه داشت. بعد محمد یاسا محمد حسین یه جوری دیگه شد. خودش ها نه من مثلا حرفی بزنم سعی میکرد کمتر مثلا معمولیت هایشی بره، دوستش بیشتر پیش محمد یاسا باشه. همیشه مثلا میرفتیم تو فامیل همه میگفتم وای این باز اومد، تا الان که زنجیری بود الان شد باز بچه‌ش، بازی محمد یاسا محمد یاسا. مثلا خانواده عمومینا اینجوری میگفتن، هم خانواده مثلا که شمال بودیم همه فامیل. بعد محمد یاسا بیشتر خسته میشدم، اون موازیت خسته نبود، حالا دیگه عادت کرده بود دیگه. هر وقت که میومد میگفت من میدونم تو شیر زنی، تو میتونی رازی سا دیگه، من خیالم راحت از خونه. 16 روز که اومد یه هفته استراحت، دوباره گفت خانم میخوایم بریم، گفتم باشه اشکال نداره. رفت دقیقا اول ماه رمضان تا آخر دیگه عید برگشتن، عید فطر. حالا اونجا چه کار میکرد؟ چون دورهای بهیاری اینا دیده بود به عنوان امدادگر ویژه بود، یه هفته بود دیگه. بعد گفت که خانم نسیزی بگم، گفتم چیه؟ تو که همیشه میخوای یه چیزی بگی. گفت یه فکر کنم بریم سوریه. گفتم سوریه چرا محمد حسین، تو که الان تو مرخصی؟ گفتم یه ماه نبودی تازه اومدی. گفت که دیگه کارمه دیگه خانم، تو که گفتی که مثلا همیشه گفتی که حرفی نداری، تو میتونی. این شیرزنو همیشه تا موقع رفتم به من گفت که میتونی، نمیترسی و فلان. بعد هی میگفتم خدایا چی جوری، گفتم کی میخوای بری؟ گفت شاید آخر این هفته مثلا. گفتم محمد حسین همش یه هفته بعد یه ماه. گفتم من اون موقع دیگه واقعا غرغر میکردم، خسته میشدم. گفتم محمد حسین واقعا بعض ما کم میارم چیکار کنم؟ باز گفت تو میتونی. گفت کارمه باید برم. دقیقا 14 مهر بود، حالا اون روزم که قرار نبود بره، قرار بود پنجشنبه که 15 مهره بره. صبح که میخواست بره، قبل رفتنش دیگه میگم انقدر که به محمد حسین وابسته بود بیدارش میکرد، باش بازی میکرد. بعد روز آخر گفت که خانم من یه کار اداریه میخوام برم، سری برمیگردم، شاید 2 ساعت بیشتر طول نکشه، ولی تو یه نهار خیلی خوشمزه بذار تو من برگردم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
حالا میرسیم به اون روزی که محمد آقا قراره دیگه بره. زندگی مشترک رازی خانم و محمد آقا خیلی کم بود و این خوشبختی دوام چندانی نداشت و رازیه عزیز باید از یه مرحلهی در زندگی مشترک یه جور دیگهی زندگی میکرد، اونم به تنهایی. میریم و ماجرای اون صبحی رو میشنویم که محمد آقا برای همیشه میره.
دیگه بلند شما محمد یاسا که خوابید، بلند شما از صبح گفتم رازیه بلند شد دیگه، بلند تون تون دیگه غذا رو گذاشتم، خیلی زودتر آماده شد. گفتم خدایا چرا محمد حسین نمیگفت 2 ساعت 10 شد 11 شد، همچون تا رسید به ساعت 1:27 بود. بعد دیدم زنگ زد، گفتم عادتش این بود هر وقت که 10 دقیقه مونده به خونمون که بود تماس میگیرم زنگ میزنم گفت که رازی صاحب من دارم میام، سفره رو پهن کن اومدم. مثلا تون تون رفتم سفره رو از تو کابینت برداشتم پهن کردم، همچون گوشه گفتم مثلا اول سفره رو پهن کنم بعد گوشه جواب بدم. گوشه شد گفتم داری میای کجایی؟ غذای خوشمزه آماده است. بعد گفت که خانم داریم میریم. بعد گفتم حتما داره سر به سرم میذاره. گفتم کجا؟ محمد حسین. گفت داریم میریم سوریه. گفتم فردا نشده، امروز 14 همه. ولی مثلا اینقدر عصبانی بودم، فردا نشده امروز ها محمد حسین، من غذا درست کردم، من نمیدونم، من دارم سفره رو پهن میکنم، وسایلم همه آماده گذاشتم، دارم میچینم، باید بیای. گفت خدا خانم نمیشه. گفت داریم میریم. گفتم محمد حسین شوخی نکن، اذیتم نکن. گوشی قطع کردم. دوباره زنگ زد گفت رازی صادق باور کن خانم داریم میریم سوریه. گفتم من نمیخوام، تو نباید بری، من نمیدونم، هر جور شده تو باید بیای، باید فردا بشه تو بری. امروز حق نداری بری. گفت رازه ساده هر کاری میکنم اینجا نمیذارن. بعد گفتم من کاری ندارم. هی زنگ میزد گوشیو قطع میکردم. گفتم اولین سفرته، داری میری خارج از کشورمونه، چیه؟ بدون خدافظی؟ گفتم نه من نمیذارم. گفتم سر به سر ندار. کجایی؟ نزدیکی؟ رسیدی به اول مسکن؟ کجای محمد حسین؟ راستشو بگو. گفت به خدا خانم داریم میریم، باور کن داریم میریم. اونجا که دیگه این خیلی جدی گفتم واقعا داره میره. بازم عصبانی بودم، گوشی رو چند بار قطع کردم. نزدیک فرودگاه که رسید زنگ زد دوباره. گفتم ببین تو تصمیمت گرفتی، تو داری میری، تو اصلا برات مهم نیست غذا چی. من نهار تو درست کردم، گفتی غذای خوشمزه. گفتم محمد حسین زرش پلوه ها. بعد گفت که خانم دیگه نزدیک فرودگاهی، الان گوشی ازمو میگیرن. گفتم نه لکی نگو تو رو خدا محمد حسین. گریم گریم گفتم نه تو رو خدا اینجوری نکن بابا. گفتم برای رفتن سفرت من برنامه دارم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
شهدا هیچ وقت ارتباط خودشون رو با خانواده عزیزشون قطع نمی کنن. اونا همیشه در کنار عزیزانشون هستن و از خاطرات همه همسران و مادران شهدا به خوبی متوجه میشیم که شهدا در کنار ما هستند و انگار نفس به نفس ما زندگی میکنن. حالا راضیه عزیز از ارتباطش با محمد آقا بعد از شهادت میگه.
اول خیلی بیشتر همش میومد بهم میگفت هنوزم داری قرقر میکنیم. گفت راضیه ساعت کارم تمومه، من اینجا خیلی دور کار دارم، کارم که تموم بشه حتما برمیگردم پیشت. که آخرین باری که مثلا خیلی به وضوح چی بود، الان مثلا خوابشو میبینم، ولی انقدر دیگه مشغول حالا محمد یاسو چی شدم مثلا لحظه اونجوری مثل قبل عمیق نیست. آخرین بار مثلا گفت با چند تا دیگه از شهدای همون پاکدشت بودن که همشون اومده بودن همون خونه پاکدشت، همشون ردیف وایستاده بودن. محمد حسینم میدونه مثلا وقتی یه موقعی یه کاری اشتباه میشد همیشه سرشو میدوخت با این خجالت میکشید به من نگو کنه. اون بارم همین چوری بود. بعد اومد جلو محمد یاسو رو بوسید، بعد حرفی نزد، هیچی نگو، باز دوباره رفت تو کنار همونه تو همون صف. من حرفی نمیزنم، از اون میخوام که با من حرف بزنه.
نمرده اند شهیدان، نمرده اند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم راضیه سادات میردوستی، همسر شهید مدافع حرم محمد میردوستی بودیم و عاشقانه های زیباش رو شنیدیم. حرف شما با این همسر شهید چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حالا با راضیه عزیز خداحافظی میکنیم.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خداحافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهم.
خدا حافظ عزیز دل، بانوی صبور و دوست داشتنی، چقدر صبورانه حرف زدی و چقدر این حرفای زیبا به دلمون نشست. همیشه در کنار پسر عزیزت سلامت باشی و با اقتدار. به تو میبالیم و افتخار میکنیم. خدا حافظ همسر شهید. خدا حافظ.
ای جوانی من، شادمانی من، یار نیم راهم، خدا حافظ. ای که سایه صفت همچنان ز پیت، میدود نگاهم. دیده من گرچه می گریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. به حمد و توفیق الهی ما باب و ذم دنیا و زهد کافی رو قرائت میکنیم. 10 حدیثش رو خوندیم. حدیث 11 در صفحه 337 جلد 3 از دوره های 15 جلدی کافی. حدیث از امام سجاد علیه السلام هست و حدیث نسبتاً بلندیه. یک شخصی به نام محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از امام سجاد علیه السلام چند تا سوال پرسیده. یک سوالش که در اینجا نقل شده این هست، این رو هم من عرض بکنم که محمد ابن مسلم زهری از علمای بزرگ اهل سنت هست در قرن اول و دوم، ولی عرض کردیم برخی از علمای بزرگ اهل سنت از ائمه ما علیهم السلام روایت نقل کردند. زهری میگه که از امام سجاد علیه السلام سوال شد، حالا یا خودش سوال کرده یا کسی دیگه سوال کرده، ایشون شنیده که ایل اعمال افضل و عند الله عز و جل. اینو خیلی از ما طلبه ها هم میپرسن، مثلا من بهترین کاری که میتونم بکنم چیه؟ از امام سجاد علیه السلام پرسیدن، ما هم از ایشون یاد گرفتیم. ایشون فرمودند ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا. اول معرفت خدا پیدا کن. اصلا اگه خدا رو نشناسیم همه اعمال دیگه بی خوده. پس اولین کارمون اینه که بریم خدا رو بشناسیم. اینجا عمل نه به معنای عمل خارجیه، یعنی من چه کار اول باید بکنم، بهترین کار باید چه کار بکنم. یک، اول معرفت خدا. دو، معرفت رسول خدا. چون من اگه خدا رو بشناسم ولی ندونم چی از من خواسته، خدا رو بشناسم اما ندونم از کجا نهیم کرده، از چی نهیم کرده، به چه چیزی فرمانم داده، خب اینا رو رسول میاره. پس دو، معرفت پیامبر. سه، بعد از این دوتا برترین کار اینه من نسبت به دنیا دشمنی بورزم، محبت نداشته باشم. این خیلی سخته ها. ما دنیا رو دوست داریم، ما دوست داریم جایگاه اجتماعی داشته باشیم، دوست داریم مقام داشته باشیم، دوست داشتیم آخرین ماشین آخرین مدل رو داشته باشیم، دوست داریم یه خونه ویلایی بزرگ داشته باشیم، دوست داریم دوست داریم دوست داریم. اگر کسی تونست دنیا رو دوست نداشته باشه، این برترین عملش حساب میشه. خب این که من دنیا رو دوست داشته باشم یا دشمن داشته باشم یه جلوه هایی داره، یه عرصه هایی داره. تو چه عرصه ای؟ تو کجا در واقع این باید ظاهر بشه؟ و ان لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا. هم بغض دنیا شعبه هایی داره، هم نافرمانی در دنیای که ناشی از حب دنیا هم هست شعبه ای داره. یک، اول ما عصی الله به الکبر، جلوه هایی از دنیا که من باید نسبت به اونا بغض داشته باشم و نافرمانی هایی از دنیا که اگه اونها رو من بتونم جلو بگیرم بهترین کاره، حالا حضرت میشمرن. یکیش کبره. اگر انسان دوچار روحیه کبر شد، بدونه که به این زودیا به بهش راه پیدا نمی کنه. کبر خیلی بده. کبر اولین گناه گیتی را سبب شده. کدام گناه؟ تا قبل از اینکه شیطان ابا ببرزد خودداری کند از سجده برای آدم، کسی نافرمانی خدا رو نمی کرد. خود شیطان عبادت می کرد همراه فرشته ها. جن بود اما از بس عبادت کرده بود چند هزار سال کنار فرشته ها جای گرفته بود. تو اون لحظه ای که باید تواضع می کرد در مقابل آدم، کبر ورزید. ابا واستکبر و کان من الکافرین، از دسته کافران شد. پس کبر یکی از شعبه های دنیاییه که معصیت آفرینه. باید آدم این رو مبغوض داشته باشه، دشمن داشته باشه، باش دشمنی ببرزه تا بتونه بهترین عمل رو بگه انجام دادم. شعبه دیگه حب دنیا و شعبه دیگه معصیت در دنیا، حرص. بسیاری از آدم ها که ضربه میخورن از حرص زدنشونه. اینا درآمد به اندازه خودشون دارن، حالا فقرا رو من عرض نمی کنم. خیلی از طبقه متوسط رو به بالا اینجور نیست که زندگیشون لنگ باشه، ولی دنبال اینه که یه شیفت کاری هم شب پیدا کنه. خدایی نکرده از گوشه صندوق یه اختلاسی هم بکنه. بابا تو یه ماشین میخواستی ببرتت سر کار، ببرتت زیارت، ببرتت مشهد، گاهی اوقات شمالی، خونه قومخیشی، خب داری دیگه. حالا من هرس بزنم ماشینم رو هر سال ببرم مدلشو بالا، این میشه همون هرس حضرت آدم و حوا. و یه معصیت آدم به حوا، این قال الله عز و جل لهما فکلا من حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، بیاید این درخت برید ازش بخورید ولی این یکی درخت رو نرید. نه، هرس آدمی بیدار شد، این یکی درختم بریم. رفتن خوردن، ظالم شدن، ظالم بر خودشون، بعدم البته توبه کردن. فاخذ ما لا حاجت به ما الیه فدخل ذلک الا ذریته ما الى يوم القيامه. آدم و حوا رفتن بدون که نیاز اساسی به اون داشته باشن، دوباره از اون درختی که نشده بودن خوردن، این شد که هبوط به زمین کردن و تمام فرزندانشون اومدن در زمین، وگر نمیتونستن در بهشت باشن. شعر حافظ همینه دیگه، پدرم جنت رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی پس نخرم یا به جوی نفروشم. حالا هر دو نقلا هست. آدم آورد در این به اصطلاح ناکجا آباد ما رو، اون هرسی که زد. تو ما هم هرس هست، هرس هم معصیت میاره. هرس مظهر اعلای دنیا طلبی هست. و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الی، بیشتر چیزایی که آدم دنبالش، آدم نیاز بهش نداره، هرس آدمو میندازه دنبال اون. حالا من صندلی زیر پام باشه یا رو زمین بشینم، حالا یه کسی پادرد و زانودرد داره بره رو مبل بشینه، ولی حالا هر سال باید روی مبلم عوض بشه. خیلی چیزایی که تو خونه ما هست نیاز نیست. قضیه رو ببینید دارن زندگی میکنن. نمیگیم اونجوری باید باشیم ها، نه، میخواییم بگیم طرف بالای زندگی رو همیشه نباید دنبال بکنیم. یه سری چیزایی که آدم دنبالش هست نیاز حقیقیش نیست. البته وقتی آدم بگیره استفاده بکنه خیال میکنه دیگه خوبه و بهش نیاز پیدا میکنه، ولی قبلش خیلی نیازی نداشت. خب جلوه سومم حسد هست که چون خودش یه بحث مفصلی داره، انشالله در برنامه آینده براتون توضیح خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناء الثمر وأحيي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائما غذر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برغ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرى وتملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا به قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد.